در خانه با رادیو بهاران. ایدون از 29 اسفند 1399 تا فروردین 1400
موج اف ام رادیو 95.5
رادیو بهاران را در برنامه کاربردی ایران صدا بشنوید. رادیو بهاران 24 ساعته.
صبحتون بخیر. در ششمین صبح فروردین ماه از پخش رادیو سلامت همراه شما هستیم و در این لحظه که ساعت 6:35 است از اشاره تا نشانه رو میخواییم تقدیمتون کنیم. بفرمایید.
انتخابات مظهر حماسه سیاسی، مظهر اقتدار نظام اسلامی است، مظهر آبروی نظام است، مظهر اراده ملی است، نماد مردم سالاری اسلامی است.
از اشاره تا نشانه.
به نام خدا و سلام، اینجا شبکه رادیویی سلامته و ما جستجوگر اشاره ها و نشانه ها هستیم. اشاره ها و نشانه هایی که ما رو به سمت داشتن ایرانی آباد و آزاد راهنمایی می کنند. امنیت غذایی یکی از موضوعات مهم حوزه سلامته. هیچ کشوری نمیتونه بدون داشتن نمره بالا در زمینه امنیت غذایی ادعای پیشرفت و توسعه داشته باشه و درست به همین دلیله که دولت‌ها برای بالا بردن استانداردهای سلامت در کشور به این شاخص توجه زیادی نشون میدن.
اشاره اول.
امنیت غذا یا امنیت تغذیه یعنی چی؟
امنیت غذایی یعنی که غذا خوب باشه، سالم باشه، بهداشتی باشه.
خب امنیت غذایی به نظر من معنیه که یه استانداردهای کاملی وجود داشته باشه که واقعا اگه اون استانداردها رو ازشون عبور بکنن یه نتیجه خوبی داشته. یعنی چطور بگم، مثلا از نظر میکروبی یا مثلا هر چیز دیگه ای اونقدر امنیت داشته باشه که مثلا مشکلی ایجاد نکنه، حتی واسه کسی که مریضیای خاصی هم دارن مشکلی ایجاد نتونه بکنه.
بالاترین امنیت غذایی این است که انسان خودش بتونه رعایت حد خودش بکنه.
خوردن غذاها مثلا سرخ کردنی، چربیجات، مثلا چیزایی که واقعا باید نخوریم خودداری کنیم، سوسیس، کالباس، فست فود، این چیزایی که نباید خورده بشه.
اجازه بدین از اشاره های گوناگون در تعریف امنیت غذایی بگذریم و به نشانه ها در این باره بپردازیم.
نشانه اول.
تعریف صحیح امنیت غذایی، آقای دکتر بهزاد دماری، رئیس انجمن پزشکی اجتماعی کشور.
امنیت غذایی تعریف خودش رو داره و معمولا عبارت بهتری از این که حالا تو جامعه علمی هم مطرح میشه امنیت تغذیه‌ایه، یعنی اینکه همه افراد جامعه در همه زمان‌ها به همه مواد غذایی دسترسی داشته باشن و بدن اونها بتونه از این مواد غذایی استفاده کافی رو ببره. و در این مورد امنیت تغذیه‌ای عبارت صحیح‌تر و جامع‌تری نسبت به امنیت غذایی. ولی اون چیزایی که در مورد امنیت غذایی مطرح میشه و لازمه که در کشور کار بشه روش، یکی این مورد تأمین پایدار غذاست. با توجه به این که ما در کشورمون سیاست افزایش جمعیت رو هم در دو سه سال اخیر داریم و داریم پیگیری میکنیم، تأمین پایدار غذا با توجه به وضعیت کشاورزی ما و وضعیت آب و هوایی کشورمون باید بهش بپردازیم و با توجه به جمعیتی که احتمالاً 5 سال دیگه، 10 سال دیگه، 20 سال دیگه خواهیم داشت و گروه‌های جمعیتی که به خصوص بالاخره ما در این افزایش جمعیت ممکنه که با افزایش نیازهای گروه‌های کودک و زنان و گروه‌های نوجوانان روبرو بشیم. تأمین پایدار غذا پس یکی از اجزای امنیت غذایی میتونه محسوب بشه. قسمت بعدی در امنیت غذایی ایمنی غذاییه، یا اصطلاحا فود سیفتی بهش میگن. در جامعه ای که بالاخره صحبت میشه در جامعه بین‌المللی روی این مبحث با اصطلاح فود سیفتی یا ایمنی غذایی، که این ایمنی غذایی هم باز تعریف خودشو داره ولی به صورت خیلی ساده غذایی که دست مردم میرسه از هر حیثی دور از آلودگی‌های مربوطه، چه آلودگی‌های میکروبی، چه آلودگی‌های شیمیایی و مسائل شب، یعنی مردم مطمئن بتونن از این غذا استفاده بکنن. و این حوزه ایمنی غذایی رو در بر میگیره، سازمان غذا داروی کشور که زیر نظر وزارت بهداشت هست، سازمان ملی استاندارد و وزارت جهاد کشاورزی، وزارت صنعت معدن تجارت، ذینفعان اصلی در تأمین ایمنی غذایی برای مردم هستن. هر کدوم از این بخشا کوتاهی در عملکرد خودشون داشته باشن، قاعدتا ما با مشکل ایمنی غذایی مواجه خواهیم شد و آن چیزی که در مستندات در کشور ما مشاهده می‌کنیم، با اینکه پیشرفت‌های خیلی وسیعی در حوزه ایمنی غذایی صورت گرفته، اما جای کار زیاد داره و لازمه که در این مورد به طور مدام به مردم اطمینان داده بشه و پاسخگویی در دستگاه‌های مربوطه به وجود بیاد. البته در مورد ایمنی غذایی، بخش خصوصی و متولی تولید در جامعه مسئولیت اصلی رو داره و باید پاسخگو باشه نسبت به موادی که داره تولید میکنه یا عرضه میکنه، حالا از طرق مختلف. در زمینه تغذیه هم خب مستقیم وزارت بهداشت خودش مسئول هست، دفتر بهبود تغذیه جامعه است که معمولاً استانداردها و شیوه های تغذیه رو تدوین میکنه و اینها رو از طرق مختلف اجرا میکنه.
برنامه از اشاره تا نشانه است که میشنوید. تا این قسمت از برنامه با مفهوم امنیت تغذیه و ایمنی غذایی آشنا شدیم. دو موضوعی که از حقوق مهم و ضروری مردم هر کشوریه. چه کسی باید طرح‌های مختلف امنیت تغذیه‌ای رو در کشور اجرا کنه؟
اشاره دوم.
به طب اولین کسی که متولیش هست، فکر میکنم الان متولیش دانشکده علوم پزشکی باشه و استاندارد این وسط میاد، و دوم که بتونه نظارت عالی از طریق خود دولت داشته باشن، بعد من مصرف کننده رو اطلاع رسانی بکنن، من میتونم نسبت به سلامت خودم از طریق تامین مواد غذایی اقدام بکنم.
به نظر من اگر دولت بتونه کنترل روی قیمتا داشته باشه، مردم میدونن غذای سالم یعنی چی، مردم میدونن چی باید بخورن.
بهداشت دیگه، بهداشت به دکترایی که مربوط به تغذیه هستن.
سلامتی تامین نمیشه مگر خود انسان بخواد.
قانون و سیاست‌های مختلف در زمینه برقراری امنیت تغذیه و ایمنی غذایی وجود داره. میمونه عزم و اراده جدی برای اجرای اون و صد البته برنامه‌های رئیس جمهور به عنوان عالی‌ترین مقام اجرایی کشور در این حوزه.
نشانه دوم.
راهکارهایی که برای ارتقاء وضعیت امنیت غذایی در کشور باید دنبال بکنیم، خوشبختانه از نظر سیاستگزاران و قانونگزاران در برنامه چهارم توسعه کشور موضوع تشکیل شورای عالی سلامت و امنیت غذایی کشور دیده شده و این شورا همونجوری که در جریان هستید از ترکیب دو شورای سلامت و شورای تغذیه و امنیت غذایی تشکیل شد که الان یه شوراست که رئیسش رئیس جمهور هست و دبیرش وزیر بهداشت درمان و آموزش پزشکی و اعضای مربوطه هم حدود 10 تا 13 تا از وزارتخونه و سازمان ها هستن. مطابق برنامه چهارم توسعه کشور یک سندی رو برای ارتقای امنیت غذایی تدوین کردن حدود 4-5 سال پیش. متاسفانه این سند میشه گفت که اصلا عملیاتی و اجرایی نشد. متعاقب اون نقشه تحول نظام سلامت تدوین شد در شورای سیاست‌گذاری وزارت بهداشت که اون هم به تصویب هیئت دولت رسید و الان مراحل عملیاتی سازی تو وزارت بهداشت داره انجام میشه. ولی مهمتر از همه اینها تدوین سند ملی تغذیه و امنیت غذایی که اخیراً سال 91 تدوین شد که با مشارکت دستگاه‌های مسئول انجام شده و رضایت اونها و مفاهیم و نظرات اونها در این سند اومده و خوشبختانه این سند اسفند ماه سال 91 توسط وزیر بهداشت درمان آموزش پزشکی به کلیه دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور و استان‌ها ابلاغ شد و با 8 از وزارتخونه‌ها که وزارت جهاد کشاورزی، وزارت صنعت معدن تجارت، سازمان ملی استاندارد، اتاق بازرگانی و شورای عالی استانها به عنوان نماد مشارکت مردم، سازمان غذا دارو داره تفاهم نامه منعقد میشه. یعنی این 8 دستگاه اصلی در کشور باید با همدیگه و کنار همدیگه برای امنیت غذایی کار بکنن. این سند انشاءالله که عملیاتی بشه و علائمی از عملیاتی شدن این هم در سیستم مشاهده میشه. ما امیدواریم که فرد بعدی که به عنوان رئیس جمهور منتخب روی کار خواهد اومد، پیگیری امتیاز و نمره و رتبه ما رو در کشورهای مختلف بین کشورهای مختلف در زمینه امنیت غذایی انجام بده و حداقل در پایان دوره ریاست جمهوری شاهد این باشیم که امتیاز و رتبه ما در امنیت غذایی بین کشورهای دیگه از این وضعیت بیرون بیاد.
جمهوری اسلامی که با دست توانای شماها ملت بزرگ اسلام تحقق پیدا کرد، این پشتوانش خدای تبارک و تعالی است و کسی که یا چیزی که این پشتوانه را داشته باشد جاوید است.
بحث دموکراسی ایجاب میکنه که هممون در سرنوشت خودمون کشورمون شرکت کنیم.
وظیفه است برای اینکه به کشورمون دینمون رو ادا بکنیم.
حتما تو انتخابات شرکت میکنم. این وظیفه هممونه که تو انتخابات شرکت کنیم.
مطمئنن با توجه به حرفایی که حضرت آقا گفتن، ما هر رأیی که بریزیم به صندوق مثل یک گلوله‌ای به قلب دشمن میمونه.
اون چیزی که خواسته ماست، فکر ماست، آرزوی ماست در مورد انتخابات این چند چیزه. اول اینکه شرکت مردم در انتخابات یک مشارکت عظیمی باشه، این مسئول کننده است. همه تلاش دستندرکاران امروز و فردا و روز انتخابات و در اثنای مقدمات و مؤخرات باید این باشه، حضور مردم حضور گسترده ای باشه.
نام جاوید وطن، نام صبح امید وطن، چهره گندم آسمان، همچون مهر جاودان، بشنو سوز سخنم که هم آواز تو منم.
سلام، ما یه گروه از جووناییم که شرکت دانش بنیان داریم. خوشبختانه کارمونم گرفته، اما اگه از شرکت نوپای ما حمایت بشه میتونیم برای 50 نفر دیگه هم شغل ایجاد کنیم.
ببین آقا، من یه صادرکننده فرشم، بازار خوب میشناسم. من به موانع خارجی اصلا کار ندارم. اگه فقط موانع داخلی برداشته بشه، ما میتونیم به سالهای اقتدار فرش ایرانی در جهان برگردیم.
من دانشجوام، تنها راه پیشرفت کشور اتکا به توانمندی‌های داخلیه. خب مسلماً هیچ بیگانه‌ای برای ما دلسوزی نخواهد کرد.
ایران من، ایران من، ای سرزمین رازها، ای پرچم تفرازه بر قله‌ی پروازها.
شعار امسال رو اینجور تنظیم کردم: تولید، پشتیبانی ها، مانع زدایی ها.
سال تولید، پشتیبانی ها و مانع زدائی ها.
دلیشه ما مردمی همراه داریم، کی گفته ما یکی دونه است، 80 میلیون ماه داریم، باید دوباره هم زبون شیم تا رویاهامونو نبازیم، با کار و دستای مقابل فردای ایرانو بسازیم بسازیم.
شعار امسال رو اقتصاد مقاومتی تولید اشتغال قرار داد.
صبح روشن جهان سلام، ایران از مقاومت بگو برام، ایران کشور شکوهمند یکتایی، ای نماد عشق و احترام، ایران سبز تو جوانی وطن، ایران سرخ تو شنیده در کفن، ایران ای سپیدی از صفا و پاکی، مردم ما اهل گذشتن، ساده ولی نگذشتن از جن، بی دست و پا نبودن اما بی دست و پا برگشتن از جن، رد پاشون نشون میده به ما خونه خوشید و ستاره روشن باور و امید و که دست به دست هم بدیم، از نگاهشون غرور شکسته مردم پیدا کن، کبیر دلت رو به وسعت دریا کن که هم صدا با هم بگیم. صبح روشن جهان سلام، ایران از مقاومت بگو برام، ایران کشور شکوهمند یکتایی، ای نماد عشق و احترام، ایران سبز تو جوانی وطن،
دوستان عزیز صبحتون بخیر، امیدوارم که در ایام بهار دلتون هم بهاری باشه و حالتون هم بسیار خوش. اما سلامت یکی از نکات بسیار مهمی که باید بهش توجه کنیم و البته افزایش و آگاهی های ما در حوزه سلامت میتونه ما رو به سمت این مسئله مهم سوق بده. بازپخش یکی از برنامه های فراسو رو در این لحظه که 6:55 است تقدیمتون میکنیم.
فراسو نام خداوند بخشنده و مهربان. سلام عرض میکنم خدمت همه شما شنوندگان عزیز، امیدوارم هر جا هستید سلامت باشید. علوی هستم، موجی کارشناس برنامه فراسو، و امروز میریم سراغ یکی دیگر از موضوعات سلامت. میخوایم راجع به پارکینسون صحبت بکنیم. شما هم هر پرسشی که دارید مطرح بفرمایید. یکی از مشکلات مغز و اعصاب و مشکلاتی که خیلی از ما در موردش نگرانی پیدا میکنیم، خیلی از علائم رو به اون بیماری نسبت میدیم، به محض اینکه به هر حال علائم مشابه رو میبینیم نگران میشیم، به خصوص در مورد اطرافیانمون که سن و سال بالاتری دارن. مشکل پارکینسون هست و بیماری پارکینسون. اما ببینیم که سبک زندگی ما چه تأثیری میذاره، چقدر قابل پیشگیری هست، اصولا عوامل خطر ابتلای به پارکینسون رو بشناسیم و ببینیم تا چه حدود سبک زندگی ما تأثیر گذاره. به هر حال این بیماری ها بیماری هایی است که در قرن حاضر به هر حال فکر سیاستگزاران سلامت رو خودش مشغول میکنه، با توجه به تبعات اجتماعی که خواهد داشت، عوارضی که داره، مشکلاتی که فرد با زندگی روزانش پیدا میکنه و تأثیری که در عملکرد روزانش میگذاره. همه و همه جوانب بسیار پر اهمیتی هست که به هر حال همه به دنبال تازه های درمانی اون هستن. اما ببینیم که تازه های درمانی در این باره چه هست و علائم رو بیشتر بشناسیم و عوامل خطر رو. و در محضر مهمان این برنامه هستیم امروز، آقای دکتر فرزاد اشرافی اینجا حضور دارم، متخصص بیماری مغز و اعصاب، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی. از این فرصت استفاده بفرمایید، پرسش های خودتون رو مطرح کنید. 30102 برای پیامک های شماست.
سلامت بهترین کلمه زندگی است. برای من سین آن به مفهوم سلام و شروعی نو، لام به معنای لحظه به لحظه زندگی،
سلامتیم به دست میارم هر وقت این کاری میکنم،
الف برای امید،
سلامتی تندرستی که خودش یه نعمته برای انسان برای ادامه حیات،
میم برای محبت،
امروز که میبینم شاده بی خوبی میگم بله بهترم،
و تا به مفهوم تلاش و کوشش است. و برای رسیدن به این مفهوم باید سلامتت را بیش از پیش قدر بدانی.
و در محضر مهمان این برنامه هستیم آقای دکتر اشرافی، صبح شما بخیر، خیلی خوش آمدید.
به نام خدا، سلام عرض می‌کنم خدمت شما و شنوندگان عزیز.
خیلی سپاسگزارم برای حضور شما. بریم سراغ بیماری پارکینسون. اول تعریف رو بشنویم و اصلا شرایطی پارکینسون چی هست، چه بیماریه؟
بیماری پارکینسون بعد از بیماری آلزایمر دومین بیماری اضمحلالی یا تخریبی مغز هستش که این بیماری بیشتر وابسته به سن هست. جالبه بدونیم که این بیماری رو به افزایش هست شویش، به خاطر اینکه سن افراد و امید به زندگی داره افزایش پیدا میکنه. یعنی توی آمارهای سازمان بهداشت جهانی که میبینیم توی جوامع مختلف، حتی در ایران که امید به زندگی افزایش پیدا کرده، وقتی سن بره بالا بیماری وابسته به سن افزایش پیدا میکنه، مثل بیماری های آلزایمر، مثل حالا مثل پارکینسون. بنابراین بهتره که یه علائمی از این بیماری بدونیم چیه و آشنایی داشته باشیم. این بیماری در حقیقت بیماری هستش که به خاطر کاهش یه ماده شیمیایی در ساقه مغز که به نام ماده سیاه، یه قسمتی از ساقه مغز هستش که اسمش ماده سیاه، سابستنس نایگرا یا ماده سیاه، این ناحیه یک ماده شیمیایی به نام دوپامین ترشح میکنه و این در اثر تخریبی که ایجاد میشه در این ناحیه که علتش رو نمیدونیم چیه، باعث میشه که ظرافت و سرعت حرکات افراد کاهش پیدا بکنه و علائم پارکینسون که خدمتتون عرض میکنم ایجاد بشه. یعنی در حقیقت علت، یعنی مکانیسم این بیماری